من علیرضا نائینی هستم و دعوت میکنم اولین برنامه رو که برنامه برمدار قانون هست رو بشنوید. مصوبات مجلس مثل همیشه موضوع این برنامه است و البته میتونید بعد از اون ساعت 15:30 با زلال تاریخ همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین جباری کارشناس این برنامه هستند. همچنین ساعت 16 پرسمان اعتقادی تقدیم شما بزرگواران میشه. استاد محمدی در این برنامه پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. حدود 16:45 خیابان فرهنگ رو خواهید شنید با موضوع حقوق شهروندی و ساعت 17 هم برنامه عصر جوانی به صورت زنده تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. الان با برمدار قانون همراه بشیم.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر. تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
برمدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش این نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه که به بررسی طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی خواهیم پرداخت که مقوله‌ای است که این روزها زیاد در کشور نسبت به او صحبت میشه و باهاش مواجه هستیم، خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود. جناب آقای دکتر سید مرتضی محمودی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها. جناب محمودی سلام علیکم.
سلام علیکم. عرض خدا قوت و احترام محضر شما دستندرکاران بزرگوار برنامه و به طور ویژه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. ملت شریف ایران عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت مهمانان محترمتون هم سلام عرض میکنم.
همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید حمید رضا بطهایی دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب بطهایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شنوندگان محترم برنامه برمدار قانون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردن و ما در این برنامه خدمتشون خواهیم بود و از شما شنوندگان که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میفرمایید. جناب آقای محمودی، ما بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. با توجه به اینکه طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی همکنون در حال بحث و گفتگو است در کمیسیون امور داخلی و شوراها و طبیعتاً طرح و لوایحی که در حال بحث امکان اضافه و کم شدن ویرایش داره، اگر صلاح بدونید ما آخرین وضعیت بررسی این طرح، هم عنوان دقیقش اگر احیانا تغییر کرده و خلاصه شمایی از این طرح رو اول خدمت شما استفاده بکنیم و بعد وارد محتوا بشیم و نکاتی که در این طرح مورد توجه قرار گرفت.
خواهش میکنم. باید مقدمه موضوع رو با این نکته آغاز کنم که این طرح در واقع فراز و نشیب‌های زیادی رو در مجلس و بین مجلس و دولت هی کرده و در واقع مربوط به این دوره مجلس یعنی دوره 12 هم نیست. طرح ساماندهی اتباع خارجی و حالا عناوین مختلفی هم بهش اضافه شده در دوره‌های مختلف از جمله تشکیل سازمان ملی مهاجرت، در یک مقطعی سازمان ملی اقامت در واقع مطرح بود، بعد مهاجرت عنوان شد، یک اختلافی بین این واژه ها بین دولت، مجلس و بعضی کارشناسان وجود داشت. در مقطع دیگه‌ای به صورت بحث ساماندهی اتباع شده و الان اون چیزی که موجود هست بحث در واقع لایحه یا حالا ترکیبی از طرح و لایحه هست، این هم علت داره به دلیل اینکه این موضوع اتباع خارجی و ساماندهیشون دو سه دوره هست که به طور جدی در مجلس توسط عزیزان مطرح شده. یکی از در واقع افراد محوری که من حقیقتاً جادر از ایشون هم یاد کنم و محور اصلی این موضوع هستن در کمیسیون و ما در کنار از سایر دوستان داریم این موضوع رو جلو میبریم، جناب دکتر ابوترابی بودن که دوره‌های پیش خیلی زحمت کشیدن در این خصوص و متاسفانه هر بار این عقد یا حالا لایحه، چون گاهی به عنوان طرح اومده گاهی به عنوان لایحه اومده و اختلافات گاهی وجود داشته بین دولت و مجلس، گاهی این اختلافات حل می شده، در واقع یک وجه مشترک شکل می گرفته در قالب یک لایحه، اما در هر صورت به هر عنوانی در طول دوره های گذشته مجلس و در آغاز همین دوره دوازدهم دائما این موضوع با چالش های جدی، مقاومت هایی که من نمی دونم علت این مقاومت ها چی هست، البته حدس می زنیم، تحلیل هایی داریم، ولی اینکه واقعا پشت سر این مقاومت ها در واقع چه استدلال ها و منطقی وجود داره نمیدونیم، اما به هر حال مقاومت ها باعث شد که همواره این موضوع دچار توقف بشه. در مجلس 11 هم در آستانه تصویب و شکل‌گیری یک نظام جامع برای ساماندهی اتباع بود که باز متوقف شد. این دوره ما دیگه با همکاری و هماهنگی بین نمایندگان محترم در کمیسیون، ریاست محترم کمیسیون امور داخلی و شورا جناب آقای دکتر جوکار و همچنین با هماهنگی‌هایی که با ریاست محترم مجلس و عزیزان کارشناسون در مرکز پژوهش‌ها به عمل آوردیم، یک در واقع طوری و به نحوه این موضوع رو پیش بردیم که دیگه خیلی اسیر فضاسازی‌ها، جوسازی‌ها و مسائل حاشیه‌ای نشیم و بتونیم به سرعت این موضوع برزمین ماندهی که در جمهوری اسلامی ایران بلا تکلیف و متاسفانه بدون داشتن یک ساختار حکومتی منسجم و مشخصی بود و تعیین تکلیف کنیم و الحمدلله الان در مجلس در قالب طرح تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی به صحن در واقع اومده. البته شما فرمودید در کمیسیون در حال بررسی، من باید اصلاح کنم، ما در کمیسیون در واقع تاییدیه‌ها و مصوبات رو داشتیم و بعد از اعلام وصول در صحن الان حدود دو سه جلسه است که در دستور کار صحن برای رأی به کلیات که متاسفانه به دلایل وضعیت بحرانی کشور و جنگ تحمیلی اسرائیل جنایتکار ما چون اولویتمون رو بردیم روی مسائل دفاعی کشور و مباحثی که در جریان هستی تعلیق آژانس هسته‌ای اونها، این دستور فعلا به اولویت‌های 3 و 4 رفته عقب‌تر و ما دستور کارمون در واقع تصویب کلیات این طرح یا لایحه است و به امید خدا اگر نمایندگان محترم به کلیات رأی بدن ما برای موضوع جزئیاتش اینجا پیشنهادهای نمایندگان رو خواهیم داشت. بعد از مهلت پیشنهادات به بررسی کامل تر و انشالله تصویب قانون جامعی در این خصوص خواهیم بود که انشالله این مشکل برای یک بار در جمهوری اسلامی ایران حل بشه، هم ما موضوع اتباع رو داشته باشیم، زودم ذهنها به سمت اتباع بزرگوار افغان نباید بره. ما به هر حال مشکل اتباع خارجی رو در خصوص همه اتباع هست، ما امروز با موضوع اتباع پاکستانی، اتباع کشورهای عربی، اتباع کشورهای حوزه قفقاز و شمال کشورمون و همچنین افغانستان طرف هستیم و هر کدوم به هر حال خودشون دارن، اما داشتن یک قانون جامع در مجلس شورای اسلامی حتما این موضوع رو میتونه به طور جد برای کشور حل کنه. حالا جزئیات رو هم سوال بفرمایید من در
خدمتم. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، هم پیشینه دقیقی رو فهمیدید و هم خلاصه
آخرین وضعیت رو. با توجه به اینکه به تحولات اخیر کشور اشاره فرمودید، اجازه بدید من همینجا این سوالو بپرسم. وضعیتی که الان خب ما در کشور مشاهده میکنیم و بحث ساماندهی اتباع غیر مجاز به یه شکلی سرعت گرفته، با توجه به بعضی اتفاقاتی که در این چند وقت افتاد، الان بر چه اساسی این اقدامات داره صورت میگیره؟ چون من خلاصه در پیشنویس این به تعبیر حضرت عالی ترکیب طرح و لایحه، خب بخش های وجود داره مثلا بخش چهارم که اشاره کرده به ورود و خروج و عبور از ایران، یا در بخش پنجم بحث اقامت هست. اتفاقاتی که الان داره میفته، این ساماندهی که الان داره صورت میگیره، بر چه مبنایی است که حالا بعد ما انشالله بتونیم شاهد تصویب قانون باشیم که همونطور که فرمودید یک بار خلاصه ما این قانون رو به صورت جامعه داشته باشیم؟
بله، ببینید، در حال حاضر یک مجموعه تحت عنوان سازمان مهاجرت که حالا عناوین مختلفی در سالهای گذشته داشته، اقامت بوده، در حد اداره کل بوده، الان به عنوان یک در واقع ساختار مشخص در وزارت کشور در واقع هم رئیس داره، هم ساختار داره، چارت داره، مجموعه کارکنانش در ذیل وزارت کشور وجود داره و مجموعه‌ای داره به موضوع اتباع رسیدگی میکنه. اما این جدای از قانونی هست که قراره در مجلس مصوب بشه. یعنی ما برای موضوع اتباع خارجی قانون مشخص و یک ساماندهی قانونی مشخص نداریم. در واقع اقداماتی که داره الان صورت میگیره اقداماتی درون سازمانی هست، یعنی بر اساس مصوب دستورالعمل ها یا ابلاغ های درون سازمانی هم از وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات که چهار بخش اصلی رسیدگی به حوزه اتباع هستند، اینها در همین بخش ها داره تصمیم گیری میشه. ارتباطی با این قانون نداره، در واقع قانونی وجود نداره هنوز. ما یک طرح و لایحه در واقع مشترک، حالا ترکیب اونها به یک در واقع لایحه قوی شکل گرفته، داره میاد تو سن. بعد از کلیات و بررسی جزئیات و تصویب اون و ابلاغ و اجرایی شدن توسط دولت، تازه ما وارد رصد قانونی این موضوع خواهیم شد. اما الان چه اتفاق میفته؟ بر اساس دستورالعمل‌ها یا دستورات در واقع سازمانیه که به هر حال در سطح عالی وزارت کشور، نیروی انتظامی، اینها داره اتفاق میفته. خب این اتفاقاتی هم که الان میفته و با تشدید این شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی ما این برخوردها بیشتر هم شده، خودش به طور کامل از دید ما حلال مشکل اتباع چه غیر مجاز چه مجاز نیست. و اتفاقا ما در نوع برخوردها و سیاستهایی که الان داره از طرف بعضی دستگاه‌ها اعمال میشه که یک در واقع رفتار کاملا موقتی یا بگم حالا موضعی هست، یعنی در واقع به مناسبت این اتفاق اخیر و این حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی در کشور، ناگهان تصمیم به این برخورد و این مواجهه با مسئله اتباع گرفته شده و این تصمیم چون دارای یک پشتوانه کارشناسی دقیق قانونمند نیست، مثل تصمیمات قبلی میتواند دارای آسیب‌هایی هم در کنار این که به هر حال شما بخشی از اتباع غیر مجاز رو داری از کشور اخراج میکنی یا ساماندهی میکنی سایر اتباع رو، ولی خب در کنارش آسیب هایی هم داره. قطعا خلاهای جدی وجود داره، قطعا ما چالش های مهم میرم داریم تو این فرایند میبینیم که به شدت مورد توجه هست و مورد توجه باید باشد. حالا جزئیات این در واقع لایحه هم به هر حال هم در دسترس عزیزان شما هست، کارشناسان حتما روش نظر میدن، ملت عزیز ما، مردم شریف ما هم حتما در جریان میتونن قرار بگیرن. ولی جزئیات مختلفی داره که بخش‌های مهمی رو در نظر گرفته. یک نکته هم بگم
آقای دکتر، اگر اجازه فرمایید ما یه صحبتی با کارشناس دیگه برنامه داشته باشیم، بعد مجدد برگردیم خدمت شما. هم اشاره فرمودید به اون جزئیات، دو سه نکته مهمی که از مثلا ناظر محتوای طرح هست، اون موقع مثلا بتونیم خدمت شما استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر محمودی، خیلی نکات به نظرم گویا بود و با توجه به وضعیتی که الان ما در کشور شاهدش هستیم و اون خلاصه نگاهی که نسبت به اتباع غیر مجاز وجود داره. به نظرم قطعا این فرمایشاتی که از طریق حضرت عالی و همکاران شما مطرح میشه خیلی میتونه روشنگر باشه. تشکر میکنم. ما بحثی رو شما اشاره فرمودید به مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس که به هر حال بازوان محتوایی نمایندگان عزیز هستن در مرکز تحقیقات اسلامی، ناظر به همین ترکیب طرح و لایحه مورد بحث، دوستان کارشناسان ما زحمت کشیدن و پیشنهاداتی رو ارائه کردن. ما در این برنامه که خدمت جناب دکتر بطهایی هستیم و همونطور که عرض کردم دبیر کارگروه مسائل اجتماعی ما در مرکز تحقیقات هستن، ازشون من تقاضا بکنم ناظر به اون خلاصه اقدامی که صورت گرفت از حیث محتوایی نسبت به این پیشنویس ترکیب تر لایحه نکاتشون رو بفرمایند و بعد انشالله مجدد خدمت جناب دکتر محمودی هستیم و نکات پایانیشون رو خواهیم شنید.
بنده هم از آقای دکتر محمودی تقدیر و تشکر دارم بابت اینکه توی جلسه و توی این گفتگو شرکت کردن و اینکه ما به عنوان یک بازویی که هستیم که با نگاه فقهی حقوقی و ایراداتی که شورای نگهبان، یعنی قبل از اینکه ایرادها گرفته بشه نظارت قبلی رو داریم انجام میدیم، نسبت به این طرح و این لایحه‌ای که همونطور هم خود آقای دکتر محمودی اشاره کردن از سال 1397 شورای عالی اداری این طرح اونجا مطرح شد، تو سال 1399 هیئت دولت لایحه رو داد و همچنان توی اون گیروداری هست که بایستی که به تصویب برسه و خیلی زودتر از اینها هم بایستی به تصویب میرسید. چرا من این حرف رو میزنم؟ برای اینکه شما نگاه بکنید بیش از 50 کشور هستند که تقریبا چیزی بالغ بر، یعنی کمتر از 5 میلیون نفر جمعیت رو دارن، اما تمام امکانات و چیزهایی که به عنوان وزارتخونه‌های مختلف هستن رو به این جمعیت دارن میدن و اون چیزی که طبق گزارشاتی که رسیده، حالا چه به صورت قانونی و غیر قانونی، بیش از 5 میلیون نفر از مهاجران اتباع چه افغانستانی و غیر افغانستانی توی ایران دارن، لذا ضرورت داره که یک تمرکز و یک سازمان و به ویژه علاوه بر سازمان به صورت یک وزارتخانه و فرانهادی و اصلا به صورت فراقوه‌ای باشه که این جمعیت رو بخواد رسیدگی داشته باشه. از کارهایی که توی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، چون با نگاه فقهی و حقوقی ما به این مسئله نگاه می‌کردیم و نظرات اجتماعی را مطرح می‌کردیم، جلسات متعددی توی کارگروه مسائل اجتماعی تشکیل شد نسبت به همین طرح که توی این طرح همونطور که اشاره شده تاکید ویژه‌ای بر حفظ امنیت ملی داره، توی کنار این طرح به ادغام اجتماعی مهاجرین توجه شده، تعامل با نهادهای بین‌المللی بایستی بیش از این چیزی که توی طرح گفته شده بایستی بهش توجه بشه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی بایستی توی این طرح دیده شده اما جا داره که بیشتر هم توی این طرح دیده بشه، محدودیت‌های توی تملک اموالشون، اموال منقولشون، غیر منقولشون توسط مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته، جرایمی که مرتبط با تخلفات مهاجران هست تو این طرح در نظر گرفته شده که این طرح، حالا آقای دکتر خودشون می‌فرمایند که تقریبا یک 40 ماده ابتداءن بود و بعد وقتی که توی کارگروه ویژه تشکیل شده بود که از نهادها و از سازمان‌های مختلف هم میومدن وقتی بحث می‌کردن این رو تبدیل به 60 ماده کردن که توی 12 تا بخش هست که حالا سر فرصت خدمتتون میگم اینا اشاره شده و ما اینها رو ریز به ریز و دونه به دونه مورد بررسی قرار دادیم. ببینید این طرح همونجوری که خود آقای دکتر محمودی هم اشاره کردن یه چالش هایی رو داره که خیلی نگاه امنیت محور داره
بله.
و جنبه های انسانی و اجتماعی رو خیلی توجه نمی کنه و بیشترین وظایف رو هم در این وظایف رو در وظیفه خود وزارت کشور قرار داده که خیلی از کارهایی که صورت میگیره و میگم جمعیت شما حساب کنید 4-5 میلیونی که هستن، حالا شما بگید 3 میلیون هم به عنوان قانونی هم شما حساب کنید 3 میلیون نفر کم جمعیتی نیست، یعنی این وظایف فقط تنها برای یک وزارت خونه نباید باشه، وزارت خونه های دیگه میگم فرابخشی و فراقوه‌ای بایستی به این طرح نگاه کرد. این چالش ها داره که باید خیلی از نگاه امنیت محور بودن خارج بشه. چرا من این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه شما وقتی که توجه میکنید، نگاه که میکنید، این مهاجرین وقتی که توی ایران اومدن، یه پیشینی و تاریخچه‌ای از ورودشون توی کشور خودمون داشته باشیم، بالاخص حالا بیشتر چون مهاجرین افغانستانی هستن، چند موج، میشه 4 موج رو در نظر داشت برای ورود مهاجرین افغانستانی. اولین موجشون توی دهه 1980 بوده، موقعی که افغانستان توسط جماهیر شوروی سال 1979 میلادی اشغال شد، میلیون ها نفر از این افراد برای نجات از جنگ و سرکوبای سیاسی که اون شرایط افغانستان داشت، حالا یا به ایران اومدن، به پاکستان رفتن، بیشترشون به ایران و پاکستان مهاجرت کردن، حالا به بخششون هم کشورهای دیگه، حالا کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم رفتن. این موج اول بوده. موج دوم توی دهه 1990 بوده که درگیری‌های داخلی میان مجاهدینی که پس از خروج نیروهای شوروی بود باعث شد که موج دوم این مهاجرت شکل بگیره. موج سوم بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکا وقتی صورت گرفت، ظهور طالبان صورت گرفت، اون موقع بسیاری از این مهاجرین به ایران اومدن. و موج چهارم هم بعد از بازگشتی که دوباره طالبان داشت و خروج آمریکایی ها صورت گرفت، این سقوط دولت مرکزی افغانستان صورت گرفت، یک سیل عظیمی از جمعیت هجوم به مرزهای ایران آوردن و ایران هم با آغوش باز پذیرفت، چون خیلی از اینها واقعا پناه آورده بودن به کشور ما. در لذا میشه گفت تقریبا تا سال 1402 بیش از 4 میلیون تا 5 میلیون نفر رو ایران پذیرا بوده. این موج خودش نیازمند این رو داره که تنها با نگاه امنیتی نباشه. بله، نگاه اینا ابعاد اجتماعی دارن، ابعاد اقتصادی دارن، به لایه‌های مختلف بایستی توجه داشت که اینا چه مشکلی. و علاوه بر اون، کشور خودمون هم یک مشکلی داره به نام مشکل جمعیت. یعنی شما نگاه که میکنید، خیلی از مشاغل ما الان وابسته به همین اتباع هستن. فقط با صرف اخراج اینها، حالا ما توی بحثایی که توی مرکز تحقیقات داشتیم، حتی اخراج اینها هم بایستی با نگاه با قواعد فقهی باید باشه.
من بعضی آقای دکتر بتایی گزارش های میدانی رو که خودم رصد میکردم تو بعضی از مناطق کشورمون، خب الان فصل برداشت محصولات هست از باغات، این رو به صورت میدانی پرسجو کردم، دچار چالش شدن به خاطر اینکه خلاصه اون کارگرهایی که تا به حال زحمت میکشیدن و خلاصه برداشت محصول انجام میدادن الان نیستن و این یک خلاصه مشکل ایجاد کرده.
میگم بحثی که داریم به عنوان ادغام اجتماعی رو ما خیلی باید توجه بکنیم که اینها با فرهنگ ما بتونن تو کشور ما باشن و این کار رو پیش ببرن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر بتایی و جناب دکتر محمودی که کماکان ما خدمتشون هستیم و شما شنوندگان عزیز. فاصله بگیریم و بعد خدمت جناب دکتر محمودی بخش پایانی نکات ایشون رو خواهیم شنید.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت آل فرمودید در ماده 16 برنامه 6 هست.
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
کماکان با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف هستیم و به بررسی ترکیب طرح و لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی پردازیم. و همونطور که در جریان قرار گرفتید، در این برنامه خدمت جناب دکتر سید مرتضی محمودی، نماینده محترم تهران و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستیم، و همینطور خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمیدرضا بطهایی، دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. جناب آقای دکتر محمودی، وعده کردید در این بخش که مجدد خدمت شما باشیم، نکاتی رو بفرمایید بیشتر با ورود به محتوای پیشنویس ترولایهی که الان در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیره، و با توجه به این که فرمودید شرایط فعلی کشور سایه انداخته بر خلاصه بررسی این طرح، اگر احیانا از حیث محتوایی نکاتی که به نظر میرسه برای شنوندگان ما میتونه راهگشا باشه و اگر ابهامی در ذهنشون هست اونو برطرف بکنه، ممنون میشم بشنویم.
بله، من مجدد تاکید میکنم هم شنوندگان عزیز ما، ملت بزرگ و قهرمان ما و ملت منطقی و عاقل و بصیر و شجاع ما، این رو در نظر داشته باشن که به هر صورت در هر موقف و هر زمانی که ما دوچار یک سری شرایط حساس و هیجانی میشیم در کشور، به زنگاهایی به ویژه روزهای سیاسی و امنیتی پیش میاد، دستهایی پشت صحنه و پشت پرده که غالبا هدایت شده از طرف دشمنان ما هستند، برای بهره برداری سوء و ماهیگیری از این در واقع آب گلالود مترصد هستند و حتما اقدام میکنند و اقداماتشون بیشتر هم حوزه رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر افکار عمومی داره و به طور خاص هم در فضای مجازی این روزها و در همه بزنگاه‌ها مشاهده یک سری حجمه ها هستیم. حالا هر زمانی متناسب با اون موضوع عملکرد دشمنان ما و بنگاه‌های تبلیغاتشون و عوامل داخلیشون متفاوت است. در حوزه اتباع هم همچنینه، این برای اولین بار هم نیست. ما در واقع یک در واقع رفتار سینوسی و در واقع چگونه عرض کنم قطع و وصل میشه، اما این ادامه دار هست. ما در سالهای گذشته، در همین چند ماه قبل، حدودا یک سال گذشته، باز به سالهای قبل، در هر چند یعنی فاصله بین زمانهای متعدد شما شاهده یک جفسازی شدیدی بر علیه اتباع به ویژه همسایگان ما و به طور خاص افغان ها هستید. این مشخص میکنه که دشمنان ما از وجود و از این خلأ موجود در قانون و نداشتن سازوکار درست ما کاملا سوء استفاده میکنن و هدف اصلی هم این استش که اختلافات عمیق بین ما و همسایگانمون رو در همه کشورها، یعنی نه فقط افغانستان، پاکستان، عراق، ما موضوع اتباع در مورد عراق هم داشتیم، حتما یادتون هست که مدار سالهای گذشته چالش جدی رو بین ایرانیان عزیز و عراقی های عزیز، این ملت مسلمان و عزیز، دوی شیعیان عراق که زوار ما بودن در حرم امام رضا یا حضرت معصوم سلام الله علیه و سایر اماکن مذهبی ایجاد کردن، گاهی به یک تنش بین دو ملت این رو می کشوندن. در خصوص پاکستانی ها همچنین فرایندی رو ما داشتیم و الان خلاصه داغ‌ترینش حوزه اتباع افغانی هست و هر سال همین مشکلات رو داریم. مردم هوشیار باشن. اولا این طرح لایحه‌ای و این انشالله این قانون اگر مصوب، یعنی در واقع این در واقع فرایند تبدیل به قانون بشه و مصوبه مجلس رو بگیره، بخش عمده از این نقشه ها رو میتونه نقشه براب کنه، چرا که ما یک ساماندهی و یک نظاممندی خوبی رو برای حوزه اتباع در کشور فراهم کردیم. خب جزئیات متعددی داره. ببینید من میخوام یه نکته عرض کنم. اساسا ما اگر اتباع و اون طبعهی که وارد کشور ما میشه در قالب در واقع گردشگر که به صورت موقت میاد یا در قالب طبعهی که میخواد یک مدت کوتاه و موقت اقامت کنه برای شغل یا حالا امرار معاش درآمد و اینا، البته برخی هم هستن ما برای مثلا تحصیل میان، برخی هستن برای مطالعات میان، پروژه های مطالعاتی میان، برخی از اتباع هستن حتی برای ارائه یک سری خدمات میان. مثلا ما تبعه پزشک داریم، تبعه تاجر داریم و اقتصاددان داریم که برای یک پروژه اقتصادی مثلا برای مدتی در ایران هستن. ما باید توجه کنیم اساساً آن چیزی که نقطه قوت این طرح‌لایحه هست، اساساً نظارت و کنترل بر روی یک طبعه بخش از عمده‌ای از گره‌های ذهنی ما و نگرانی‌های ما رو رفع می‌کنه. یعنی وقتی شما یه طبعه‌ای داشته باشید که یک هویت مشخص، دو این هویت برای کشور ما و جمهوری اسلامی ایران مشخص باشه و تعریف شده باشه، سه با ابزارهای الکترونیک و فناوری‌های روز که دیگه در دسترس همه دنیا هست، ما او رو کنترل، رصد و نظارت دائمی کنیم. یعنی از لحظه حضور، از حساب بانکیش، از خریدش، از فروشش، از ترددش، از امکاناتی که استفاده میکنه. خب ما بخشی از اطفا رو داریم امروز دارن از یارانه های ما استفاده میکنن بدون اینکه هیچ حق و عوارضی در قبال این یارانه